برنامه روایت امروز رادیو آشنا صدای امریکا. برملا شدن اختلافات در رهبری طالبان از زمان بازگشت به قدرت، ریشه اختلافات در رهبری طالبان در چیست؟ و ایران در حال ساخت 18 برج مخابراتی در مرزهای شرقی خود با افغانستان. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم. امید است که صحت و سلامت باشین. در برنامه ای ساعت روایت امروز روی دو موضوع صحبت میکنیم. نخست روی ای که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگست سال 2021 میلادی گزارش های متعددی در مورد اختلاف در میان طالبان منتشر شده است. منشأ و ریشه ای اختلافات در کجاست و بیشتر روی کدام موضوعات اختلافات وجود دارد؟ و در بخش بعدی برنامه صحبت‌ها روی وضعیت مهاجرین در افغانستان در ایران داریم و ای که وضعیت بعد از رویداد اخیری که در ایران با یک نوجوان مهاجر افغان صورت گرفته چگونه است. دو مهمان محترم در برنامه با خود داریم. در این بخش برنامه نخست نسیم بهمن، آگاه مسائل سیاسی را که در مورد اختلافات طالبان با ما صحبت خواهد کردن، و همچنان امین الله رنجبر، آگاه مسائل نظامی و سیاسی را در این برنامه داریم. اما نخست از این که با مهمانای برنامه بپردازیم، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع چند خبر کوتاه. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که تحت حاکمیت طالبان آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش یافته و محدود شده است. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان دیگر علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی منع و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. در این گزارش آمده است که سلسله مجازات بدنی و اعدام ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اثر گرفته شده است که اعدام، شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر، مانند تراشیدن سر در انظار عمومی شامل آن است. طالبان هنوز در مورد گزارش این کمیسیون ایالات متحده اظهار نظر نکرده و به پرسش های صدای امریکایی در این باره پاسخ ندادند. گزارش ها می رساند که برده شده بود، حالا به منزل برگشته و وضعیت جسمیش خوب است. منابع گفتند که سید مهدی جوان 15 ساله است که در راستای برنامه بازداشت و اخراج پناهجویان و مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت در جلو چشم خانوادش با خشونت بازداشت شد. و بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 7 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی های شدید و سیلاب ها در ولایت های کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم و برنامه را آغاز میکنیم با صحبت ها با آقای بهمن. آقای بهمن، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتم که اختلافات در میان مقامات طالبان، گروه طالبان، گزارش های متعدد طی ظرف 3 گذشته نشر شده، به نظر شما در آغاز شما آیا با همچو گزارش ها موافق هستین یا خیر؟ اگر هستین آقای بهمن، ای را بگوین که بیشتر موضوعات که طالبان رویش مخالف هستن یا اختلاف دارن چی بوده میتونه؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه شما، بله، من هم با گزارش های متعددی همطور که شما یادآوری کردیم مواجه شدیم در مورد اختلافاتی که میان طالبان و خصوص سران طالبان وجود داره،
بله
آشکار شده و به نحو توسط رسانه ها هم انتشار یافته. اگر نگاه بکنیم در کل چند جنبه داشته ای اختلافات،
بله
در قدم اول و مهمتر از همه بیشتر اختلافات ناشی از توزیع قدرت و امتیاز است. پس از بازگشت طالبان به قدرت ما میبینیم که امتیازات و منابع به صورت متعادل بین فرماندهان و بین سران طالبان به صورت عادلانه تقسیم نشده. به همین خاطر است که بخشی از طالبان، بخشی از فرماندهانی که به خصوص رهبری جنگ در 20 سال گذشته قبل از بازگشت طالبان به قدرت به عهده داشتن، اونا ناراض هستند و فکر میکنن که در شرایط پس از پیروزی در واقع سهمی که مستحق هستند از اون سهم برخوردار نیستند و بنابراین به نحو رهبری طالبان و شورای تصمیم گیری طالبان در حق اونا در واقع ظلم را انجام داده. بخش دیگی از اختلافات برمیگرده به نوع رویکرد طالبان در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی، به نوع تعاملی که اینا در مناسبات خارجی داشته باشند. این هم چند جنبه داره، از جمله در مورد تغییر سیاست سختگیرانه طالبان در قبال زنان، امکان حضور زنان و باز شدن درهای مکاتب بروی زنان، باز شدن درهای دانشگاه ها بروی زنان و همینطور فرصت دادن به زنان و توجه به مسائل ابتدایی حقوق بشر که بیشتر کسایی که در کابل هستن، یعنی طالبان که در کابل در واقع مجری امور هستن، با قندهار از این منظر اختلاف دارند و اختلافاتشان در مسائل اجتماعی به خصوص در مسئله زنان بسیار بسیار روشن هست و چندین بار مقامات طالبان در کابل به خصوص نارضایتی خود از این مسئله ابراز کرده. مسئله دیگر مسئله سیاسی هست، نوع روابط و تعامل که با طالبان با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه داشته باشد. در این مورد هم می‌بینیم که اختلافات میان طالبان وجود داره. مثلا برخی از چهره‌های از جمله اختلافات در مورد نوع رابطه‌ای که اینا با پاکستان و با هند دارند و می‌بینیم که بین طالبان اختلافات فاحش در این زمینه وجود داره. بخشی از طالبان که البته بسیار معدود هم هست، اونا متمایل هستند که روابط بهتر با هند داشته باشند در کنار از اینکه می‌خوان روابط خود با پاکستان حفظ بکنند، اما بخشی از طالبان که بیشتر به نوع تحت تاثیر پاکستان قرار دارند، اونا زیاد متمایل به داشتن رابطه طالبان با هند نیستند. و همینطور رابطه هند با چین هم یک مسئله برای طالبان هست و از طرف دیگر تاثیر خود ای بازیگران هم در نوع روابط و نفوذی که باید در افغانستان داشته باشند برای مقامات و در واقع امو نیروهای اصلی یا سران اصلی طالبان هم در این مورد هم ما میبینیم که اختلافات دارد. گذشته از این دو مسئله، اختلافات هم درون قومی در میان طالبان مشکوک هست و هم اختلافات بیرون قومی یا اختلافات در واقع میان قومی میان طالبان مشهود است. یکی از اختلافاتی که بسیار ریشه تاریخی داره بحث اختلافات دورانی و اختلافات غلجایی هست که در رژیم های گذشته وجود داشته و بیشتر متاثر از این است که همیشه به نحو رهبری سیاسی و رهبری اصلی تصمیم گیری برمیگرده و در واقع قوم دورانی که در قندهار سمت رهبری را به عهده داره و غلجایی ها فکر میکنن که این رهبری انحصاری باید شکسته شود و نباید تمام تصمیم گیری ها از قندهار و در محور قوم دورانی انجام شود.
خب
فراتر از این اگر نگاه بکنیم، اختلافات البته قومی هم، همونطور که افغانستان یک جامعه چند پارچه قومی هست، بخشی از گروه های قومی دیگی که با طالبان همسو بودند در جریان مبارزات طالبان یا در جریان جهاد طالبان، اونا بعد از به خود بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنند که بیشتر در انزوا قرار گرفته و نوع برخورد دوگانه یا چندگانه با آنها صورت میگیره، که بیشتر در شمال افغانستان ما میبینیم که چهره های وابسته به طالبان که از اقوام تاجک و ترک‌تبار هستند، اینا به شدت از نوع تصمیم گیری و نوع جایگاهی که در نظام طالبان پس از بازگشت دارند
به شدت ناراض هستن. بله، خب آقای بهمن، از نکاتی که شما یادآور شدین، از اختلافاتی که میان گروه طالبان شما یادآور شدین، چی فکر میکنین که چی چیزی باعث در حال حاضر چی چیزی باعث اتحاد این گروه شده؟ چرا که طالبان همواره ای را رد میکنن که در میان اونا کدام اختلاف وجود داشته باشه؟ نقش رهبر گروه طالبان را در این راستا چگونه بررسی میکنین شما؟
ببینید، سیستم رهبری که طالبان ایجاد کرده، میکانیزم سازمانی یا عمو بگیم حزبی یا گروهی که در بین طالبان وجود داره، ای است که باید انسجام گروهی و انسجام درون سازمانی بر اساس میکانیزمی که نوع تشکیلات طالبان از او برخوردار هستند، ای باید همیشه حفظ شود و ای تنها میتونه عامل بقا و دوام در واقع گروه طالبان باشد، چنانچه که تجربه بیش از 20 سال هم ایره نشان داده. به این خاطر یک سیستم اطاعت پذیری مطلق از رهبری وجود دارد و هر نوع مخالفت با رهبر در نظام تشکیلاتی طالبان بر اساس میکانیزم در واقع گروهی که وجود دارد منتفی هست و هر مخالفی که یا هر سران از طالبان که بخواه از ساز مخالفت با رهبری داشته باشه، بله، او باید حذف شود. با و دلیل سیستم سختگیرانه ای که وجود داره، در واقع این فرصت یا مجال کمتر را برای سران طالبان یا کسانی که با رهبری طالبان مخالف است کمتر در واقع فراهم میکنه. چرا؟ به خاطر که هر نوع مخالفت قیامت اعدامه و حزب فیزیکی را به خود به دنبال دارم. ولی گذشته از او، چیزی را که ما میبینیم این است که هر جریان سیاسی یا هر گروه یا هر حزب سیاسی که پس از سالها به قدرت برگشتن و یا باعث اپوزیسیون عمل کردن، اما در یک نقطه از فعالیت ها ما میبینیم که اینا دچار انشعاب و دچار انقطاع شده میشن. طالبان هم از این امر مستثنا نیست، یعنی با گذشت زمان به خاطر تفاوت‌های نسلی.
خب آقای بهمن، سوال اینجا پیدا میشه که افغانستان همواره شاهد دو حزبی بوده، مثلا در گذشته در دهه 70 و 80 حزب پرچم و خلق وجود داشت، بعدا مجاهدین آمدن، گروه های مختلف مجاهدین داخل افغانستان شدن، کابل شدن، بعدا اونا اختلافات لفظی داشتن که این اختلافات لفظی بعدا به اختلافات نظامی و جنگ ها و درگیری ها منجر شد. شما چی فکر میکنین که سناریوی مشابه برای طالبان هم امین گونه خواد باشه یا خیر؟
دور از تصور نیست، یعنی نمیتونیم در حقیقت بگیم که دور از تصور است. چرا؟ برای ازی که اختلافات روز به روز ما در میان سران طالبان به خصوص حلقه متعلق به حقانی ها و گروه طالبان میبینیم، چرا که اینا هم آمدن گروه حقانی در کنار تشکیلات طالبان و ادعایی که اونا دارن که بیشتر نقش داشتن در جهاد و با توجه به جایگاهی که اکنون دارن از او کاملا ناراض هستن و ما شاهد این شگاف میان گروه طالبان هستیم. اما مشکل اصلی ای است که در واقع در شرایط موجود میکانیزم رهبری و سیستم درون گروهی که میان طالبان از نظر تشکیلاتی وجود داره، کمتر این فرصت و مجال برای آشکار شدن این اختلافات و یا در واقع ایجاد یک موقف سختگیرانه‌تر در مقابل رهبری مطرح می‌سازد. چرا که طالبان یک نوع علاوه بر میکانیزم تشکیلاتی، میکانیزم مجازات بسیار سختگیرانه را در مقابل کسانی که معترض هستند و مخالف هستند در مقابل رهبری دارند. ولی بدون شک یک مقدار زمان بیشتر باز هم نیاز هست که تا این اختلافات بتانه بیشتر شود و این شگاف ها در نتیجه بتانه به انشعاب و به تجزیه طالبا منجر شود. ولی چیز دور از تصور نیست، یعنی نمیتونیم در واقع این واقعیت کتمان بکنیم و فکر بکنیم که تا آخر را طالبان به صورت منسجم و یک دست باقی با خواهد ماند. باقی نمیماند.
جهان سپاس آقای بهمن از اینکه بر ما وقت دادین و روی موضوع با ما صحبت کردین. وقت تان بخیر، تشکر از آمدن تان به برنامه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه را ادامه میدیم روی وضعیت مهاجرین در ایران. خب قبل از اینکه به این موضوع و همچنان با مهمان برنامه روی این موضوع بپردازیم، گزارش داریم که سازمان حقوق بشری هنگاو روش برخورد با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژاد پرستانه حکومتی و همچنان اجتماعی در برابر مهاجران افغان میخواند دشدار دادند. این تازه ترین گزارش این سازمان میباشه، سازمان حقوق بشری میباشه، که در مورد مهاجران افغان در ایران نشر کرده و ما هم گزارش داریم روی این موضوع که همکارم محمد احمدی به توجه شما میرساند.
سازمان حقوق بشری هنگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده، با گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان، در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تأکید می‌کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین‌المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرک‌ها بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندگان افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنن که پناهندگان افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانن و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنن بر علیه پناهندگان رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشند.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغانها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب بینندگان و شنونده های محترم، بر علاوه این نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران گفتند که از آغاز سال جاری تا کنون 15,000 پناهجوی بی سند افغان از این ولایت دستگیر کردند و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل دادند. همچنان ایسنا خبرگزاری ایران خبر داده که ایران در حال ساخت 18 برج مخابراتی در مرز شرقی خود با افغانستان است. این برج ها با سیستم رادار و های پیشرفته مجهز است و کار ساخت برج ها تا 2 سال تمام میشه. به گفته مقامات در ایران، هدف از یک ساخت دیوار مرزی هم اونا خبر دادن که هدف ساخت دیوار اونا تردد، جلوگیری از تردد غیر قانونی مهاجران و همچنان انتقال مواد مخدر و اسلحه به ایران گفته شده است. خوب میپردازیم در این بخش برنامه از وضعیت حال و احوال مهاجرین در ایران جویا میشیم که با ما امین‌الا رنجبر، آگاه مسائل سیاسی و نظامی را با خود از ایران داریم. آقای رنجبر، آواز ما میشنوین؟ سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای رنجبر، آوازتان نمیشنویم، اگر اسکایپتان بله. آقای رنجبر، آواز ما را میشنوین شما؟ آواز شما را ما نمیشنوم. از همکارای تکنیکی میخوایم که بله. خب بینیدگ ها و شنونده های محترم، ما با آقای رنجبر که مشکلات تکنیکی با اونا داریم صحبت ها می داشته باشیم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران. خب شما هم در خبرها شنیدید که نوجوان افغان که در روزهای گذشته توسط نیروهای انتظامی ایران دستگیر شده بود و اونا به موتر به جبر انداخته شده بود، وضعیت صحیش خوب است، اونا در خانه بسر میبرن و گفته میشه که اونا مهاجر افغان به سند قانونی نداشتن، از این خاطر خب و گزارش ها میرسانه که نام این مهاجر افغان که با خشونت شدید نیروهای انتظامی ایران مواجه شده بود، سید مهدی، نوجوان 15 ساله میباشه که اسناد قانونی نداشته و بازداشت شده. خب در ای اواخر از اوضاع بد مهاجران در ایران هم گزارش ها داریم. شما طوری که در آغاز برنامه بخش برنامه شنیدید که سازمان اداری حقوقی یا سازمان حقوقی بشری هنگاو هم یک گزارش تازه را روی مهاجران افغان اونا نشر کردن و وضعیت مهاجران در ایران فاجعه بار خواندن و همچنان این که رفتار در برابر مهاجران افغان در ایران نژاد پرستانه است و همچنان این که وضعیت مهاجرین، وضعیت اقتصادی مهاجرین نظر به گزارش ها بسیار وخیم گزارش میشه، چون که کار ازشان گرفته میشه، اونایی که غیر قانونی به ایران رفتن. و همواره ما مصاحبهایی که با همکارا، با کسانی که در ایران اصلا مصاحبه میکنیم، اونا از اوضای بد اقتصادی، از نداشتن کار، از اجازه نیافتن به مکاتب صحبت میکنن و از این که اونا با رفتار زشت شماری از مردم در ایران، مخصوصا ایرانی ها، مواجه میباشن. خب کوشش میکنیم که آقای رنجبر روی خط برنامه داشته باشیم و بیشتر از اونا در این مورد بشنویم که اونا چی گفتنی داره، چشم دید اونا که خودشان در ایران است چیگونه است. و دیگه شنونده ها و بیننده های محترم، ای در تازه ترین گزارش های ای را داریم که نیروهای مرزی ولایت خراسان نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی گفتند که از آغاز سال جاری تا حال 15,000 افغان بی سند از این ولایت که یک ولایت ایران است دستگیر کردند و به کوشش میکنیم که با آقای رنجبر بیشتر صحبت کنیم. آقای رنجبر آواز مرا میشنوین؟ آقای رنجبر اگر بله، خب آقای رنجبر تلاش میکنیم که از طریق تلفن روی خط برنامه داشته باشیم. بله، خب شنونده های محترم و بیننده ها در ادامه برنامه هستیم. شما برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین، میبینین در صفحات اجتماعی صدای امریکا فیسبوک، یوتیوب و همچنان از طریق وبسایت ما دیده میتونین. خب برنامه روی این بخش برنامه روی وضعیت مهاجرین در ایران است و در تازه ترین گزارش که ما داریم ای است که نیروهای مرزی ولایت خراسان همچنان قبلا هم یادآور شدم که اونا گفتن که 15,000 افغان بی سند که در این ولایت زیست داشتن، زندگی داشتن، اونا دستگیر شدن و به نیروهای مرزی در داخل افغانستان تحویل داده شدن. همچنان خبرگزاری اسنا که خبرگزاری رسمی ایران می باشه از یک مقام مرزی که مجید شجاع نام داره گزارش داده است که اونا در حال ساخت 18 برج مخابراتی می باشند و هدف اعمار یا ساخت این برج‌ها را همچنان تردد غیر قانونی مهاجران، انتقال اسلحه و مواد مخدر گفته شده که باید برای جلوگیری این نکات اونا بله همکارای ما میگن که آقای رنجبر با ما هستن. آقای رنجبر آواز مرا میشنوین؟ بله، به برنامه خوش آمدید میگیم آقای رنجبر. شما را در آغاز برنامه اگر شما که در اونجا هستین از وضعیت مهاجرین در ایران بر شنونده ها و بیننده ها بیشتر بگوین.
تشکر، زنده باشین. به گفته حافظ شیرازی ما به دین در نپای عشمت و جان آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اولتر ما باید تشکری بکنیم از رهبری دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم با عزت جمهوری اسلامی ایران و واقعا بعد از پس از شکلگیری تحولات آخر سیاسی که منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان و روی سر آمدن گروه طالبان در افغانستان گردید، اکثریت کارمندان دولت پیشین به خصوص منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی بنابر متقاضای شرایط پیش آمده به شکل یک بارگی به صورت
آقای رنجبر بسیار بخشین. من میخواستم که از وضعیت مهاجرین از تازه ترین ها از شما بشنوم. نظر به مشکلات تکنیکی که ما با شما از طریق اسکایپ داشتیم نتونستیم بیشتر با شما صحبت کنیم و از طریق تلفن هم وقت نیست که با شما بیشتر صحبت کنیم. در برنامه آینده حتما با شما صحبت میکنیم روی موضوع. تشکر از وقتتان. باز هم شنونده ها و بیننده های محترم شما هم تشکر میکنیم که تا ایدم با ما بودین. برنامه ساسقق یا صدای شما آغاز می شود. شب و روزتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز بی هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژیک.